بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم ایاک نعبد و ایاک نستعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولیعصر رضی الله تعالی فرجه شریف. در یک شنبه دیگر در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم با برنامه روشنای احکام. ما در برنامه روشنای احکام قصد این رو داریم که پاسخگوی سوالات شرعی شما بینندگان عزیز باشیم. شما میتونید سوالات خودتون رو از طریق راه‌های ارتباطی که در حین پخش برنامه به صورت زیرنویس برای شما به نمایش در میاد با ما در میون بگذارید. شما میتونید سوالات خودتون رو به صورت متنی، صوتی و حتی مراجعه به صفحه مجازی برنامه‌مون احکام آندرلاین ولیعصر تیوی در تمامی صفحات مجازی مراجعه کنید، سوالاتتون رو بپرسید، سوالاتتون به ما میرسه و انشالله از طریق برنامه روشنای احکام و حضور کارشناس محترم برنامه‌مون پاسخگوی سوالات شما بینندگان عزیز هستیم. افتخار این رو دارم امروز هم در خدمت کارشناس محترم برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای فقیهی باشم. جناب آقای فقیهی سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم،
بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لا سیما بقیت الله فی الارضین و لعن علی اعدائهم اجمعین. سلام عرض می کنم خدمت همه بینندگان عزیز و محترم. ان شاء الله که نماز یک شنبه ماه ذی‌قعده را فراموش نکردند و ان شاء الله انجام دادند. اگر انجام نداده باشند، حالا یک شنبه هفته آینده باز فرصت باقی هست، چون حالا یک شنبه بود یادآوری کردیم. ان شاء الله این نماز یک شنبه ماه ذی‌قعده را انجام بدن و روشش هم البته خیلی آسونه، یک غسل و وضو، هر دوتا با هم، هم غسل هم وضو، و بعد از اینکه غسل و وضو انجام داد 4 رکعت نماز میخونه. در هر رکعتی سوره حمد 1 مرتبه، قل هو الله احد 3 مرتبه، و بعد از قل هو الله احد که 3 مرتبه خوند 1 مرتبه سوره فلق، 1 مرتبه سوره ناس که میگن معوذتین. خب این دو تا سوره و قبلش هم 3 سوره قل هو الله احد، در هر رکعتی این تکرار میشه. 4 رکعت، 2 رکعتی خونده میشه. بعد از اینکه 4 رکعت تمام شد 70 مرتبه استغفر الله ربی و اتوب الیه، و بعد یه جمله دعایی داره که تو مفاتیح الجنان اینها هست. ان شاء الله از فیض خوندن این نماز ان شاء الله بهره مند بشوند دوستان ان
شاء الله.
بعد از سفارش به این نماز یک شنبه ماه ذی‌قعده که حالا اگر انجام نشده هفته آینده هم فرصت هست برای انجامش، یک روایت طبق برنامه های همیشگیمون از ائمه علیهم الصلاة و السلام عرض می کردیم، عرض کنیم. روایت امروز از امام هشتم علی ابن موسی رضا علیه السلام است. امام هشتم امام معصوم را معرفی می فرمایند. می فرماید امام معصوم بدونی که یه الامام الانیس و رفیق، امام اون کسی که انیس و مونس شماست، همدم شماست، همیشه همراه شماست، والوالد و شقیق، والوالد و شفیق، یعنی گویا مثل یک پدر مهربان در کنار شماست، والاخ و شفیق، و مثل یک برادر مهربان. یعنی امام هم انیس و مونس شماست، هم به منزله یک پدر مهربان، هم به منزله یک برادر مهربان است، و یک چنین امامی همیشه در کنار شما حضور دارد. حالا بعد حضرت در روایت دیگری اینجور می فرماد. فهمد وقتی که حالا این رو من متصلش میکنم، امام با این دلسوزی دارید، فهمد اذا نزلت بکم شدیدتون، اگه یه وقت مشکلی گرفتاری پیدا کردید، فستعینو بنا بیاید سراغ ما، بیاید سراغ ما، مشکل حله، را رو گم نکنیم. امام به این مهربانی خودشون میفرماد در روایت دیگه، اگه مشکل پیدا کردید بیاید سراغ ما، اگه سراغ ائمه بریم همه مشکلاتمون، هم مشکلات فردی هم مشکلات اجتماعی، ان شاء الله حله. امیدواریم که این دو حدیث شریف در کنار هم که مکمل هم دیگر است همیشه در ذهن همه عزیزان بیننده باشد. امام یک همدم همیشگی است، یک دلسوز مهربان دائمی است. هر موقع مشکل پیدا کردید برید سراغ امام معصوم، حالا همشون نور واحدن، سراغ هر کدامشون رفتیم هیچ مشکلی ندارد، به هر کدامشون توجه پیدا کردیم ان شاء الله مشکلمون برطرف میشه و نتیجه کامل خواهیم گرفت
ان شاء الله. متشکرم از شما جناب آقای فقیهی با این حدیث ارزنده و گرانبهاتون که هدیه کردید به بینندگان عزیز برنامه‌مون. بینندگان عزیز، باز به من از اتاق فرمان اشاره میکنن که من راه‌های ارتباطی برنامه رو برای شما بازگو کنم. راه‌های ارتباطی برنامه‌مون، اولا که به صورت زیرنویس برای شما شماره‌های پیامکیمون و شماره تماس برنامه براتون به نمایش در میاد. بعد از اون هم شما میتونید مراجعه کنید به صفحه رسمی برنامه‌مون در صفحات مجازی به نشانی @احکام_ولیعصر TV میتونید مراجعه کنید، سوالاتتون رو از ما داشته باشید. جناب آقای فقیهی اگر موافق باشید تعدادی از سوالاتی که برامون اومدن رو من براتون بخونم و انشالله شما هم پاسخگو باشید. زنده باشید. متشکرم از شما. سرکار خانومی برای ما پیام فرستادن که سلام، وقت بخیر. دختری که روحیاتش کاملا پسرانه است، آیا میتونه جنسیتش رو تغییر بده یا خیر؟
ببینید، فلیغیرن خلق الله، این در آیه شریفه است، یک جمله از یه آیه است. خداوند متعال مذمت میکند کسانی که خلقت خدا را تغییر میدن. خلقت خدا همون طوری که هست باید بماند. حالا روحیات متفاوته، مهم نیست. طرف به قول معروف میگه من این روحیات را دارم، متناسب خدا اگه میخواست خب خودش خلقت میکرد. خدا میتونست از اول کسی که این روحیه رو داره، مثلا دختر از روحیه پسران داره، پسر رو بیافرینه.
بله.
خدا خواسته این دختر آفریده بشود. وقتی خدا خواسته پس خدا بهتر از ما متوجه بوده. قطعاً بهترین چیز همان است که خدا قرار داده. یعنی هر موقعی ما آنچه که خدا قرار داده تغییر دادیم بدونیم ضرره. ولذا تغییر جنسیت برخلاف این آیه شریف است و اصلا نباید انجام بشه و باید هر کس همون خلقتی که دارد به همون خلقت خودش ملتزم باشد. روحیاتش هم متناسب، اتفاقا یه آزمایش الهی است که آدم بعض اوقات آزمایش میشه بر این که طبق این روحیات خودش رو تنظیم کنه.
بله،
بعضی ها امتحانهای دیگری دارن. این دختر خانم امتحانش امتحان این شکلیه که با این روحیات است و دختر است، حالا باید خودش رو تطبیق بده. این تطبیق دادن خودش یک آزمایش الهی است. انشاءالله امیدواریم که از این آزمایش الهی سربلند بیرون بیان و نمره عالی بگیرن به جای اینکه بخوان صورت مسئله رو پاک کنن.
بله، بسیار عالی. متشکرم از شما جناب آقای فقیهی. سوال بعدی که از طریق صفحه مجازی برنامه اومده که دو قسمت هستش، حالا این بیننده عزیزمون انتهای سوالشون قید کردن که مقلد حضرت آیت الله لزما، آیت الله سیستانی هستند، که من سوال اول رو براتون میخونم. با توجه به اینکه سوالشون زیاد هست من یه مقداری سوال رو کوچک میکنم. چند سال پیش دوستم میخواست از بانک پول بگیرد و جلوی بانک از من خواست تا چکی که دستش هست رو من نقد کنم و براش بیارم. بعد از اینکه چک رو من از بانک تحویل گرفتم و پول رو به ایشون تحویل دادم، ایشون گفتند پول کم است. آیا در این مسئله مسئولیتی متوجه من می شود یا خیر؟
اگر منظورشون این است که چک را در واقع برای اون طرف نقد کردن،
بله.
یعنی چی؟ یعنی زمانش را گفتن حالا این چک مال دو ماه دیگه است، به عنوان مثال من الان بهت نقدن پول میدم، منتها مبلغ کمتری میدم. به نظر آیت الله سیستانی و بقیه حالا مراجع، عده‌ای از مراجع، مخصوصا حالا به خصوص آیت الله عظمای سیستانی، اینجا اشکال نداره که ایشون در واقع با مبلغ کمتری این چک رو نقدش کرده و سرش هم اینه که زمان در واقع اون مبلغ چک این موقع نبوده، حالا میگه من این در واقع زمان که نبوده من میام چکار میکنم؟ برای اینکه من این تحمل میکنم این زمان را، این مبلغ کمتر رو میدم، هیچ اشکالی در واقع نداره. و اون طرف هم نمیتونه بگه من مبلغ بیشتری میخوام. طبق توافقی که همون موقع شده، همون توافق چیه؟ کافی هست، لازم نیست مبلغ حتما معادل مبلغ خود چک باشد. مبلغ کمتر باشه به نظر آیت الله سیستانی اشکالی نداره.
بله. حالا جناب فقیهی، من فکر میکنم سوال بیننده عزیزمون رو اینجا من دارم میخونم، شاید من اشتباه یا یک مقداری با کم و کاستی خوندم براتون سوال رو. منظورشون این هستش که زمانی که چک رو ایشون نقد کردن، از بانک متصدی بانک پول رو کم داده بهشون، یعنی ایشون یه واسطه بوده بین بانک و طرفی که چک رو بهشون داده، شاید متصدی بانک پول رو کم شمرده، ایشون هم پول رو نشمرده و برده تحویل صاحبش داده. حالا این وسط اینجا دین گردن این بند خدایی که حالا رفته چک رو نقد کرده هست یا نه؟
بله، اینجا اون کسی که در واقع رفته و پول رو از بانک تحویل گرفته، اون در واقع مسئوله. باید بره سراغ بانک و اون کمبودش را از اون در واقع کارمند بانک که اشتباه کرده، کمبود را از اون بگیره.
بله.
ولی ایشون اگر مطمئن هست که حتما مستقیما بانک کم گذاشته، مستقیما خودش هم میتونه به بانک مراجعه کنه.
بله.
یعنی هم میتونه مراجعه کنه به این کسی که واسطه است، اشکال نداره، چون این واسطه بوده، باید این پول میگرفته تحویل میداده، الان پول کمتر تحویل داده در حقیقت، پس چون پول کمتر تحویل داده مسئوله، باید همون مبلغی که در واقع در چک بوده باید تحویل میداد. این تحویل نداده الان مسئوله، برای میتونه ایشون به همین یقه به قول معروف این رو بگیره و بگه بقیه پول رو به ما بده. نخواست میتونم بره سراغ چی؟ اون کارمند بانک. منتها کارمند بانک معمولا میگه خب شما چه کاره، شما که نبودی اینجا.
بله.
طبیعتش اینه که ولی بین میتواند از شرعی بره سراغ مسئول بانک، ولی روال طبیعیه به قول معروف قاعده ایش اینه که ایشون میره سراغ همین واسطه، ما بغیر از این واسطه میخواد، واسطه هم مسئول است و این میگه حالا اضافه شو اشتباه شده، باید اضافه شو باید بره از اون مسئوله در واقع کارمند بانک از اون بگیره و در واقع بیاد تحویل بگیره.
بله، متشکرم از شما. جناب آقای فقیه، قسمت دوم سوال این بیننده عزیزمون هنوز مونده که سوالی مشابه حالا قسمت اولی که شما فرمودید برامون اومده، که حالا من میگم با توجه به اینکه سوالات کنار هم دیگه هستش، اگر لطف بفرمایید این رو هم پاسخ بدید ممنون میشم. آیا حکم خرد کردن چک های مدت دار به قیمتی کمتر جایز است یا
نه؟ بله، این همینه که الان عرض کردیم. بله. اول بله، اشکالی نداره به نظر آیت الله عظمای سیستانی که حالشون نوشتن.
اینجا حرفی از مرجع
بله.
تقلید ننوشتن.
اگه حرفی از مرجع تقلید نزدن، اینه آیت الله عظمای امام خامنه ای.
بله.
ایشون نظرشون این است که چک رو میشه در واقع نقدش کرد با مبلغ کمتر، یا به تعبیر دیگر چک رو خوردش کرد به خود صاحب چک. اگه بریم در واقع بریم سراغ او،
بله،
بریم سراغ خود صاحب چک، اون کسی که چک مال اونه،
بله،
با مو اشکال نداره. ولی اگر غیر از صاحب چک باشه صحیح نیست. ولی دیگر مراجع، آیت الله عظمای سیستانی و آیت الله عظمای مکارم شیرازی امثال اینها، اینا میفرمان فرق نمیکنه، صاحب چک باشد یا دیگری، نقد کردنش به مبلغ کمتر اشکالی نداره.
بله، متشکرم از شما که حالا امیدوارم بیننده عزیزی که سوال مجدد رو داشتن هم جواب سوالشون رو گرفته باشن. اما قسمت دوم سوال دوست عزیزمون این هستش که الان حالا با توجه به گذشتن از ایام انتخابات و تبلیغاتی که داخل کوچه و خیابان‌ها ریخته شده که در اونها عکس پرچم ایران و آرم الله است، اگر خودمون مراعات کنیم و پا روی اونها نذاریم کفایت میکنه یا وظیفه دیگه ای هم داری؟
اگر یکی دو تا مثلا کمی هست، اینه ما وظیفه داریم که برداریم.
بله.
چرا؟ چون نه تنها خودمون بی احترامی نمی کنیم، باید از بی احترامی شدن حالا آرم الله.
بله.
یا الله اکبری که روی پرچم ها هست باید مواظبت کرد. ولی گاهی اوقات تعدادش اونقدر زیاده که آدم به در واقع میگن حرج میفته، یعنی به مشقت میفته.
بله.
اونجایی که آدم به مشقت میفته همین که خودش مراعات کنه پاروی اونها نگذاره کافیه، ولی در اونجایی که یکی دو تا از آدم مشقت نداره، بله وظیفه این است که این را برداره، زیر دست و پا نمونه و یا در جایی که خلاصه بی احترامی نشه قرار بده.
بله متشکرم از شما و چقدرم خوب میشه که حالا اون دوستانی که دارن این تبلیغات رو آماده میکنن با توجه به اینکه ایام ماه محرم و حالا میشه گفتش که ماهای تقریبا میشه گفتش اعیاد قدیر و قربان هم نزدیک هستش. من یه لحظه کلامم یادم رفت، عذر میخوام. نزدیک هست، خب چقدر خوبه یادمون باشه، یادآوری کنیم که بگیم آقا این اسما رو، این کلمات رو، این پرچم رو یا این کلمات رو اصلا چاپ نکنیم. حالا
بله.
چی میشه که چاپ نکنیم، استفاده نکنیم؟
بله، اینه واقعا باید
که رعایت
کنن
میشه.
که در واقع بی احترامی نشه.
بله.
یا حالا در فقط کارت هایی که دست افراد میدن که تو جیبشون میگذارن اونها بر اونجاها چاپ بشه، برای اونهایی که میخوان در واقع تو کوچه و خیابون پخش بشه سعی کنن از این اسماء متبرکه یا نام الله یا حتی آیه قرآن استفاده نشود و از الفاظی استفاده بشه که انشاءالله اگه زیر دست و پام قرار گرفت مشکلی نداشته باشه.
بله متشکرم از شما. چون سوال بعدیمون هم تقریبا میشه گفتش که با همین سوال مربوط میشه، این هستش که آیا بسمه تعالی و حالا بله حالا اسماء متبرکه هست یا نه و آیا باید آن رو با وضوع لمس کنیم یا خیر؟
ببینید بسمه تعالی این اسم خود الله نیست توش.
بله.
یه بسمهی ضمیره که منظور از ضمیر خداست. اینجا یه اختلافی هست، بعضی از آقایون میفرمایند که اشکال نداره این دیگه دست بی وضوع هم به مالی مشکلی نداره و مراعات اون احترامی که برای اسماء الله هست اینجا لازم نیست. بعضی ها میفرمایند چرا باید اینجا هم احتیاط کرد، باید مراعات کرد. و چون این مسئله در نظر اون آقایون احتیاط هست، این احتیاط را میشود رجوع کرد به این آقایونی که اجازه میدهند. لذا ما میتونیم به طور کلی بگیم بسمه تعالی با قضیه بسم الله که الله توش هست یا الفاظ الرحمن الرحیم امثال متفاوته. اینجا بسمه تعالی در واقع حالا دست بی وضو مالیدن و امثال اینها اشکالی نداره.
بله متشکرم از شما جناب آقای فقیه. به اتفاق شما و بینندگان عزیز سری به اتاق فرمان میزنیم، برمیگردیم، در خدمتتون هستیم.
اللهم صل على محمد المصطفى
خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون روشنای احکام. شما میتونید سوالات خودتون رو از طریق راه های ارتباطی که برای شما به صورت زیرنویس به نمایش در میاد با ما در میون بگذارید. جناب آقای فقیهی، سوال بعدی که بیننده عزیزی از ما داشتن این هستش که زنی که محجبه است بعد از ازدواج همسرش به او امر می‌کند که حجابش رو کنار بذاره یا چادر سر نکنه، آیا در این مورد امر شوهر رو باید اطاعت کرد یا خیر؟
به طور کلی در اوامر و دستورات شوهر هر کجا بین دستور خداوند و دستور شوهر در واقع بین تفاوتی باشد، حتما باید به حرف خدا گوش کرد. هیچ موقع حرف شوهر مقدم بر حرف خدا نیست. اینجا حتما باید حجابشون را رعایت کنن، حتی حتما باید چادرشون را هم حفظ کنن. نگن حالا چادرم مهم نیست، چادرم از شرعی اهمیت دارد. اینجا اطاعت شوهر لازم نیست. البته این خانم با اون زبان چربی که انشاءالله دارن و با اون محبتهایی که به شوهرشون میکنن، از راه دیگر دل شوهر رو به دست بیارن تا از این فراموشش بشه که بخواد همچه درخواستی از خانمش چی داشته باشه. معمولا موقعی شوهر به قول معروف پافشاری میکنه تو این چیزا که یه جای دیگه کمبود داشته باشه. اگه جای دیگه کمبود نداشته باشه، معمولا شوهر چی میشه؟ تسلیم میشه. ببینید خب این خانم این همه بهش محبت کرده، حالا بر چی بهش بگم الان حتما چادر نداشته باش؟ لذاست که انشاءالله این بیننده عزیز و بقیه کسانی که حالا صدای ما را میشنوند و برنامه ما را میبینند، اینها بدانند که اینجاها اصلا صحبت شوهر را گوش کردن الزامی نیست، بلکه برعکس الزامی این است که حرف خدا را گوش کنند، حجاب را رعایت کنند، چادر را حتما داشته باشند، ولی مواظب باشن زندگیشون را با محبت جوری تنظیم کنن که شوهر از این گفتش خود به خود صرف نظر کنه و این شدنیه. در کنارش هم عرض کنیم پدر و مادر اگر مثلا میگن آقا امری کردن، آقا اطاعتش نکنید، خداوند میفرماد این مال غیر از اون جاییه که چی امر به معصیت الهی کنن. پدر و مادر هم که این همه احترامشون لازم است، اگر یه موقع گفتن فلانی مثلا حالا امروز روزه نگیر، این باید هیچ اعتنا نکنه تو ماه مبارک رمضان، بگی من باید روزم ها چی بگیرم، شما پدر و مادر در واقع در این مسئله حقی ندارید. لذا بدانند به طور کلی چه در حالا دستورات پدر و مادر فجه در دستورات شوهر، هر کجا مقابل دستور خدا قرار گرفت هیچ اعتباری برای اون دستورات و فرامین اونها نیست.
جناب فقیه، حالا اگر سوالی پیش بیاد که بگن که ما پافشاری میکنیم روی حجابمون، از اون طرف هم حالا همسرشون پافشاری میکنن روی این بحثی که حالا حجاب نداشته باشن، اینجا حد وسطی هم وجود داره یا نداره؟ یعنی اگر کار خیلی دیگه بیخ پیدا بکنه.
ببینید ما گاهی اوقات اینجور در واقع میگیم، بعضی ها اگه واقعا به اون حدی میرسه که البته با اون محبته که قابل جبران هست، حالا اگه با اون محبت و با اون چرب زبانی نشد فرض، یا طرف هنرشو به قول معروف نداشت، اینجا بیاد اصل حدود شرع رعایت کنه یه مقداری به قول معروف، مثلا میگه حالا چادر نداشته باش دیگه، اینجا اگه ناچار شد چادر رو مثلا بگذاره کنار، ولی بیاد از حجاب در واقع کاملی که همه چیز پوشیده و این باشه در واقع استفاده کنند. اینجا در فرض ناچاری فقط، ولی اصل قضیه این است که همون چادر رو حفظ کنه.
بله.
اما اگه به قول شما دیگه در حد ناچاری شد دیگه چاره ای نیست، بله میگه خب حالا ما چادر رو برمیداریم، ولی مقنعه درست حسابی پوشیده کامل و در واقع مانتوی بلند جلو بسته، ما در واقع محافظ و همه چی تمام با اون جهات. و مثلا حالا یه وقت دختر خانمی از ما سوال میکرد که تازه ازدواج کرده، گفتم میگه مثلا حالا مشکی نباشه، گفتیم یاله میگه مشکی نباشه، شما نرو سراغ مثلا رنگ قرمز و زرد و نمیدونم سبز و همسایه، شما برو برای اینکه یه مقدار به حرفش گوش کرده باشه، حالا که ناچار شدی، اگه ناچار شدی برو سراغ رنگ قهوه‌ای و رنگ‌های سرمه‌ای و رنگ‌های
تیره
که جذابیتی نداشته باشه. از اون طرف هم یک کمی به قول معروف بهش بگیم ما حرف شما رو گوش کردیم. البته این که عرض کنم فقط مال موارد ناچاری و استثناست، ولی تأکید ما این است که حجاب کامل ان شاء الله با همون چادر مشکی و چادر هم حفظ بشه برای همیشه.
ان شاء الله. ممنونم از شما، چقدر کامل و جامع این سوال رو شما حالا شاخ و برگ دادید و کامل گفتید. ان شاء الله که همه خانواده ها، همه خانم ها، آقایون رعایت میکنن و ان شاء الله به این مشکل بر نمیخورن. جناب آقای فقیه، سوالی که از طریق سامانه پیامکی برنامه برامون اومده این هستش که خوردن مواد غذایی که مقداری الکل در خودشون دارن چه حکمی داره؟
الکل اگر مقداریست که در واقع این سبب میشه که در واقع مستی و اینا ایجاد کنه که قطعا حرامه و هیچ شک و شبهه‌ای توش، ولی گاهی نه، یه درصد کمی در حد مثلا 1-2% الکل در بعضی از مواد غذایی است برای اینکه فاسد نشه.
بله.
در واقع در حد مواد نگهدارنده.
بله.
اگر این مقدار باشد، این مقدار چون عده زیادی از مراجع تقلید الکل را پاک میدونن، در حد فرد تنها فقط نگهدارنده که مثلا بعضی از شربت های دارویی این توش بله. هست، اینها اشکالی نداره استفادهش. و اون مقدار اگه مقلد آیت الله و عظمای امام خامنه ای هم هستن، چون نمیدونیم این الکل از کدام نوعشه که پاک است یا نجس است، مقلدین ایشون هم براشون اشکالی نداره و میتونن استفاده کنن، منتها درصدش همین در حد مواد چی؟
نگهدارنده
باشه، زیادتر نباشه.
درسته. ممنونم از شما. جناب آقای فقیه، سوالی که برامون اومده این هستش که آیا استخاره گرفتن با قرآن یا تسبیح جایز است یا خیر، و کدوم نوع استخاره بهتر است؟
شکی نیست که خب استخاره با قرآن بهتره.
بله.
منتها استخاره با قرآن، البته عرض کنیم قسمت اول، که هم استخاره با تسبیح درسته صحیحه، هم استخاره با قرآن، همش هم روایاتی دارد و دلیل داره و همش طبق خلاصه مسئله شرع هست. منتها استخاره با قرآن خب بله بهتر است، درجهش بالاتره، طبیعیه، ولی این را بدونن که استخاره با قرآن کار هر کسی نیست. اینطور نیست که هر کسی این قرآن رو باز کنه بعد ببینه حالا آیه رو ترجمه شو بخونه بگه خوب است یا بد است. بسیاری از اوقات کسانی که اهل فنش نیستن یه آیه رو باز میکنن، آیه خوبی است، ممکن اونا فکر کنن بده، یا برعکس آیه بدی است، نتیجهش اینا فکر میکنن که چیه خوب است. به قول معروف میگن کار هر کس نیست، خلاصه خرمن کوفتن. این کار هر کس نیست استخاره با قرآن. کسی میخواد که تسلط بر قرآن داشته باشد، نه فقط سواد خوندن قرآن. قرآن خوندن تنها نه، ترجمهش بلد بودن تنها نه، باید مقداری محتوای قرآن را هم حتما مسلط باشه. اگه این مقداری محتوای قرآن را هم مسلط باشه، بله استخاره با قرآن بهتر است. ولی اگر مسلط نیستن، حتما هیچ موقع خودشون سراغ استخاره با قرآن نرن، واگذار کنن به دیگری، به یکی از آقایون که مسلطن، به اون آقا بگن شما چی؟ استخاره کنید برای ما و نتیجهشو بگید. کسی که خواهد خودش استفاده کنه، پس باید خودش اهل فن باشد و وارد باشد. و اما استخاره با تسبیح نه، اون مشکل نداره. اون دیگه حالا اینه که اگه زوج بیاد اون عدد پایانی میگن بد است، اگه فرد بیاد چیه میگن خوب است. حالا این دیگه سر ساده شه، حالا یه سیستم دیگری هم دارد، این اشکال نداره، هر کسی میتونه این استخاره رو انجام بده و دیگه نیاز به حالا اون سواد و نیاز به اون تسلط و امثال این چیزها هم ندارد. البته این را عرض کنیم، همین استخاره با تسبیح هم برای بعضی ها یه نورانیتی هست، یه صفای باطنی هست. بعضی ها اینجوریه، با تسبیح استخاره میکنن، با همین تسبیح هم که استخاره میکنن توضیح میدن، با اینکه ما فقط میگیم خوب بد، ولی اون شخصی که یه صفای باطنی داره همین تسبیح رو بر یه نفر باز میکنه، در واقع یه توضیحی میگه، بر یه نفر دیگه باز کنه یه توضیح دیگری میگه. اگه 50 نفر بهش بگن استخاره کنن، 50 نوع توضیح میده با همین تسبیح. خب این کار هر کسی نیست، ولی ما استخاره سر و سادش بگه خوب یا بد، بله هر کسی میتونه استخاره با تسبیح رو استفاده کنه. در قرآن هم اینو بگم، باز در درجاتش متفاوته. یه عده‌ای بله قرآن رو در همین حدی که حالا یه مقداری از محتوای قرآن هم خبر دارن که اشتباه نگن، تا حدودی تفسیر مطالعه کردن، با قرآن سر و کار داشتن، قرآن رو باز میکنن، یعنی یا خوب یا بد. ولی این هم همه اینجوری نیستن. بعضی ها یک نورانیتی در واقع در وجودشون هست، خدا بهشون عطا کرده، این قرآن رو که باز میکنن یه چیزایی میگند که آدم بینه این واقع است. اون وقت بعد اون افراد به قول ما تعدادشون خیلی کمه در جامعه، و بدونیم که خلاصه اگر حالا از اون افراد پیدا کردیم، اون استخاره ها حساب دیگری داره. در هر صورت خلاصش این شد که استخاره هم با تسبیحش شرعی دار، شرعیت دارد، هم با قرآن. ولی بدانیم استخاره با قرآن کار همه کس نیست. اینطور نیست که هر کس باز کنه قرآن رو بخواد بگه من استخاره کردم، این نتیجه بسیاری از اوقات ممکن است نتیجه برعکس بفهمند و بر خودشون را چی ناراحت کنند و به دردسر بیندازند.
بله بسیار عالی و متشکرم از شما جناب فقیه. بیننده عزیزی که از ابتدای برنامه بیننده برنامه‌مون بوده، سوالی رو طرح کردن که در یک شنبه های ماه ذی‌القعده که حالا نماز توبه در مفاتیح ذکر شده که گفتن غسل کنید و وضو بگیرید و این نماز رو بخونید. حالا اگر ما غسل نکردیم و از منزل خارج شدیم، آیا میتونیم بدون غسل این نماز رو بخونیم یا خیر؟
بدون غسل هم بخونن، حالا انشاءالله خدا ثوابش رو میده، ولی بدون غسل باشد دیگه این نماز حساب نمیشه.
بله.
این نماز در واقع با این کیفیته، یعنی مجموعه غسل، وضو و این کیفیت این نماز. اگه غسلش رو انجام ندن، حالا انشاءالله که خدا لطف میفرماید و لطف خدا کم نیست، خداوند انشاءالله ثوابش رو بهشون خواهد داد و نتیجه خواهند گرفت. ولی بدانند که دیگه اون نماز، نمازی که در یک شنبه ذی‌القعده سفارش شده، این اون نخواهد بود.
بله از شما متشکرم. بیننده عزیزی به نام آقای حسین از طریق صفحه مجازی برنامه برای ما پیام فرستادن که آیا کسی که یک هفته به خاطر مشکلات اعتقادی نماز نخونده باشه باید غسل توبه کند و شهادتین رو مجددن بگه؟
حالا غسل توبه نیاز نیست، ولی خب انجام بدن خیلی خوبه.
بله.
شهادتین را هم در واقع حالا چون عقیدهشون از اول بوده، در حقیقت از عقیدهشون بر نگشتن.
بله.
یه مقدار سستی کردن در این نماز خوندن، نه نیازی به تکرار شهادتین نیست، ولی کلن همیشه آدم شهادتین رو تکرار کنه کار خوبیه. حتی آدم هیچ مشکلی هم براش پیش نیومده. هر برای اینکه آدم یاد بگیره، اصلا اینکه در نماز همیشه ما دو تا تشهد داریم غیر از نماز صبح که یه دونه تشهد هست، برای این است که ما توجه پیدا کنیم به این شهادتین. حالا این شهادتین تکرارش خیلی مناسب است، کار خوبیه، ولی الزامی نه نیست. نه غسل توبهش الزامیه، نه شهادتینش. همین که پشیمانن انشاءالله شروع میکنن از این به بعد انشاءالله با اهمیت بیشتری نماز رو خوندن و زحمت بیشتری به خودشون میدن و انشاءالله اهمیت بیشتری به نماز میدن، جبرانش میشود انشاءالله.
انشاءالله. ممنونم از شما. اگر که اجازه بفرمایید سری به اتاق فرمان بزنیم. بینندگان عزیز میان برنامه ای رو میبینیم، برمیگردیم، در خدمتتون هستیم.
أتمنى محبوبي قبل هدية أهدي له من قلبي أجمل تحية الفرحة بعيوني والقلب ردة اللهم صلي على محمد ذكر محمد بر لبم قرآن در دستم بر روی هر چه غیر از عشقش بستم بر جلوه خورشید رویش عاشق هستم مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم محبوب من امشب تبسم کرده است بحر جنون من تلاطم کرده با این دعا و ایمان شبت مؤکد اللهم صلی علی محمد اتمنى محبوبی قبل هدیه اهدی لمن قلبی اجمل تحیه الفرحة بعيوني والقلب ردة اللهم صلي على محمد ساكن قلبي ساكن روحي أغلى من أحبابي كلما صليت أنا بحبه بيضت كتابي والحب محراب ورادوني أترك محرابي رحمة الله ومن تتنزل مفتوح أبوابي رحمة الله ومن تتنزل مفتوح أبوابي طه أبواب الرحمة كلها بعيونا ما أدري شلون الدنيا لو سد جفونا كلمة الدين الرحمة وجفنا ما ينسى اللهم صلي على محمد وآل محمد.
خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون روشنای احکام. نام مبارک حضرت رسول اومد و من هم حدیثی رو براتون میخونم که پیامبر گرامی اسلام میفرمایند ایمان صبر است و بخشش. انشالله که همیشه صبر داشته باشیم و انشالله ایمانمون هم قوی باشه. جناب آقای فقیهی، بیننده عزیزی از طریق صفحه مجازی برنامه برامون سوال فرستادن که آیا کسی که میخواهد حیوانی را ذبح کند باید به سن تکلیف رسیده باشد یا خیر؟
نه، سن تکلیف لازم نیست، همین که وارد باشه، بلد باشه، مسلمان باشد، شرش مسلمانیه دیگه.
بله.
و مراعات کنه رو به قبله و بسم الله الرحمن الرحیم و بدون کجای در واقع گردن رو باید ببرد، هیچ اشکالی نداره و اگر حیوان رو ذبح کنه حیوانش حلال گوشت است و هیچ مشکلی نخواهد داشت.
بله، متشکرم از شما جناب آقای فقیهی. بیننده عزیزی که حالا ظاهرا ایشون حالا یا خانوم هستن یا آقا، چون دقیقاً سوالشون دو قسمی هستش، به این صورت سوال برامون فرستادن که حقوق واجبی که خانوم‌ها بر همسرشان دارند را بفرمایید.
حقوق واجبی که خانوم‌ها بر همسرشون دارن، اگر منظور این است که یعنی همسر باید اون شوهر باید مراعات کنه، در روایات اومده که تو همسر هیچ موقع اخم تو صورت خانومش نکنه.
بله.
این حقی است که در واقع خانوم داره و باید اسباب حالا نفقهشو در واقع بده، پرداخت کنه. نفقه یعنی اون زندگی متعارف در شأن این خانم رو باید تأمین کنه، البته در حد توانش، نه اون مقداری که حالا بگه آقا من دیگه پول ندارم، توانایی ندارم، توانایی مالی بر خانم بخواد طلب کار باشه، نه، ولی در حد توانش اون زندگی متعارف برای این خانم را باید فراهم کنه، از نظر خوراک، پوشاک و مسکن. اینها رو باید اون شوهر در واقع مراعات کند از جهت نفقه و از جهت محبت داشتن در واقع به همسر. اینها وظیفه در واقع شوهر است و این هم که در واقع در کنار همسر بودن. اینجور نباشه که مثلا بفرمایید که حالا این خانم تو خونه هست به حال خودش باشه، این آقا بخواد بره خونه مادرش بخوابه. نه، اینجا وظیفه آن است که در واقع کنار همسرش باشد. در واقع کنار همسر بودن هم جزء وظایفی است که مرد دارد. اینها وظایفی است که هر مردی نسبت به همسرش باید مراعات کنه و البته اون مهریه رو هم که خب خانم طلبکاره، هر موقعی که اگه خانم مطالبه کرد، درخواست کرد و اوشون هم توانایی پرداختش رو داشت،
بله،
اگه توانایی داشت خب باید پرداخت کنه، اما اگر توانایی نداشت نه خانم درخواست کنه، کار صحیحی نیست درخواستش، و نه اون برای او الزامی است که پرداخت کنه، چون میگه حالا چه کسی که خلاصه ندارد براش الزامی نیست. البته این هست که آیه شریفه میفرماید فنظرتون الی میسره، یعنی اگه کسی از کسی طلبکارا میبینه نداره باید مهلت بده تا هر موقع داره. لذا این خانم هایی که میرن مهریهشون رو به اجرا میگذارند و بل اجبار و دادگاه و بگیریم ازش مثلا فرض بگی مهریه و اینها، اینا خلاف در واقع قرآنه، اینا کار صحیحی نیست، خدا اینجوری نمیپسنده. خدا میپسنده که با هم راحت زندگی کنید، اگه واقعا حالا شوهر داره خب بگو حالا که داری شما بیا مهریه ما رو چکا کن پرداخت کن، اما اگه شوهر ندارد به قول معروف به روی خودشون نیارن، زندگی رو ترخش نکنن، کنار هم انشاءالله زندگی کنن. بله اگر شوهر دارد یکی از وظایف هم این است که این مهریه خانمش را پرداخت بکنه، این هم یکی از وظایف میشه. اینها میشه حقوقی که در واقع خانم نسبت به در واقع همسر دارد و اون شوهر باید اینها رو مراعات کنه.
بله متشکرم از شما جناب آقای فقیهی. سوالی که هستش و به تکرار برای ما اومده این هستش که سجده سهو رو توضیح بفرمایید.
بله سجده سهو این است که در مواردی که حالا یه اشکالی تو نماز پیش میاد که نماز باطل نیست ولی باید سجده سهو انجام داد، مثل اینکه آدم در رکعت دوم تو نماز چهار رکعتی یا سه رکعتی اشتباهی سلام نماز رو گفته،
بله،
حواسش نبود السلام علیکم رو گفت، بعد متوجه شد که ما دو رکعت دیگه کمبود داریم باید نماز ادامه بده. یکی از مواردش اینه، یا یکی از مواردش اینه که آدم اشتباهی تو نماز حرف بزنه،
بله،
با یک کسی چیزی بگه جواب کسی رو بده صداش میزنن بگه بله مثلا حواسش نباشه. اینها در این موارد که حالا سجده سهو هست اینه، بعد از السلام علیکم نماز بدون اینکه صورت نماز رو به هم بزنه در واقع سر میگذاره به مهر و میره به سجده، تو سجده میگه بسم الله و بالله السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، ساده ترش اینه بسم الله و بالله اللهم صل علی محمد و آل محمد، مینشینه باز بار دوم میره به سجده بسم الله و بالله السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، یا خواست ساده تر بگه میگه بسم الله و بالله اللهم صل علی محمد و آل محمد و مینشینه، دو تا سجده رو انجام میده، بعد از دو تا سجده تشهد میخونه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله اللهم صل علی محمد و آل محمد، بعد از سلام نماز فقط میگه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، تو روایت مده تشهد خفیف، یعنی تشهد سبک کم، معنیش همینه، یعنی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته فقط بگه، یعنی اون السلام علیکه و السلام علینا نیاز به گفتنش نیست، البته اگر حالا اشتباهی همشون عادت زبانه شده گفت باطل نیست، مشکلی ایجاد نمی کنه، ولی وظیفه چیه؟ این است که بعد از صلوات فقط بگه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سجده سهو که میخواد انجام بده الله اکبری چیزی هم نداره، همینطور بعد از السلام علیکم نماز مستقیم میره به سجده و اون ذکری که گفتیم را انجام میده، این میشه جبران اون کمبودی که برای نمازش بود.
بله متشکرم از شما جناب فقیه. بیننده عزیزی از طریق سامانه پیامکی برنامه برامون سوال فرستادن که سلام، من مقلد آیت الله مکارم شیرازی هستم، آیا طبق نظر ایشون سیگار کشیدن حرام است یا خیر؟
بله ایشون سیگار کشیدن را حرام میدونند، چون میگن ضرر دارد، ضررش برای ایشون از نظر اهل فن توضیح دادن اثبات شده است، و چون ضرر زدن به بدن جایز نیست، ایشون نظرشون این است که سیگار کشیدن جایز نیست، لذا هر کسی که معتاد نشده حق کشیدن سیگار نداره. و کسانی هم که معتاد شده اند اینا باید سعی کنند به مرور کمش کنند و کم کم ترک کنند. البته تا زمانی که ناچارند اشکال نداره، ولی باید تلاششون را انجام بدن که هم کمش کنند و بعد کم کم ترکش کنند. نظر فتوای ایشون این است که سیگار کشیدن حرام است و یه موقعی ما خدمتشون بودیم، یه نفری رسید بهشون و سیگار دستش بود، دیدم ایشون صریح بهش گفتن مگه نمیدونی سیگار کشیدن حرامه، بنداز دور سیگارو. خیلی صریح بهش بله فرمودن که سیگار کشیدن حرامه و نظر ایشون اینه. لذا کسانی که سیگار معتاد نیستند به طور کلی نباید سیگار بکشند به نظر ایشون، و کسانی معتاد هستند باید کمش کنند و به تدریج انشاءالله ترکش کنند.
انشاءالله. بله از شما متشکرم. سوال بعدی که برامون اومده این هستش که سلام علیکم، آیا کف زدن در مجالس شادی اهل بیت طبق نظر آیت الله العظما وحید خراسانی حرام است یا خیر؟
شاید که آیت الله وحید خراسانی ایشون میفرمان کار مناسبی نیست در مجالس اهل بیت در واقع حال آمدن دست زدن و امثال این حرفا.
بله.
ولی حالا صریحاً بفرمان حتما حرامه، نه اینجورم نفرمودن. یعنی اگر حالا یه مکانی باشه که مسجد نباشه، حسینیه نباشه، یه جایی باشه که از اون مکانهایی که قداست خاصی داره نباشد، توی خونه ای مثلا مراسمی گرفتن، دست زدنش هم دست زدن به قول معروف متعارف باشه، از اون دست زدن های حالا مثل بعض مجالس اونجوری اونها نباشه، حالا نمیشه گفت حتما نظر ایشون است که حرام است، ولی در این حال ایشون توصیهشون اینه که این دست زدن ها در مجالس اهل بیت کلا نباشد.
درست. بله از شما متشکرم. جناب آقای فقیه، آقای حمید برای ما سوال فرستادن که حد تراشیدن ریش را بفرمایید.
تراشیدن ریش، ببینید یه موقعی که آدم میاد این زیر گلو را یا این قسمت های این جلوی این بالای در واقع ریش را میخواد صاف کنه و تمیزش کنه، این که اشکال نداره، این قسمت ها را تراشیدن به نظر همه جایز است. ولی در مورد ما بقی این قسمت طرف راست و چپ صورت را بعضی از مراجع می فرمان تراشیدنش جایز نیست، ولی بعضی مثل مرحوم آیت الله عظمای خویی و الان آیت الله عظمای سیستانی اینا نظرشون اینه که این مقدار ریش، این مقدار بعضی تعبیر کنم یعنی ریش پروفسوری، این مقدار اگه بماند اینجا و اینجا را تراشیدن اشکالی ندارد. لذا حالا چون این مسئله تراشیدن ریش هم احتیاط واجب هست،
بله،
کسانی هم که مرجع تقلیدشون آقایون دیگر هستند میتونند به نظر آیت الله عظمای سیستانی عمل کنند و همین مقدار ریش را در واقع بگذارن، این مقدار حتما بماند. البته یه بعضی ها همین را خیلی میگذارن، فقط اینجا رو میگذارن، یه این اون نه
دیگه اصلاح کردن این شکل و شمایل
اون منظور نیست.
بله.
اون دیگه حرام است، یعنی باید این مقدار در حد این مقدار بماند. این طرف راست و چپ رو تراشیدن اشکال نداره، پس اگه مقلد مرجع تقلید دیگری هم هستن قابل رجوع هست و میتونن چکار کنن، به آیت الله عظمای سیستانی رجوع کنن و در واقع همین مقدار ریش رو بگذارن، کافی هست.
بله متشکرم از شما جناب آقای فقیهی. سوال بعدی که برای ما اومده این هستش که آقایی با خانومی ازدواج میکنه که دختر حدود 10 سال دارد، آیا این دختر به آن مرد محرم میشود یا خیر؟
دختری که خانم از شوهر دیگر داره وقتی شوهر جدید میکنه، به شرط اینکه نزدیکی این زن و شوهر داشته باشند، در حقیقت مراسم عروسی انجام شده باشد، اون دختر محرمه و هیچ اشکال نداره. 10 سال یه چیزی تا آخر عمر هم این دختر محرم میماند برای این در واقع بابای جدید.
بله.
حالا که ناپدری. برای ناپدری در واقع چیه؟ محرم هست و اون تا فقط شرطش این است که اون مراسم عروسی و نزدیکیش صورت گرفته باشه.
بله. قسمت دوم این سوال این هستش که آیا به برادرها و پدر آن مرد هم محرم میشوند یا خیر، و قسمت حالا نهایی سوالشون هم این هستش، اگر محرم نیستن چطور می شود محرمیت رو ایجاد کرد؟
ببینید به برادرها در واقع حالا محرمیتشون باید یه رابطه‌ای داشته باشن. اینجا رابطه نیست.
بله.
یعنی یا باید از مادر یکی باشن،
بله،
یا از پدر یکی باشن.
بله.
اما اینجا الان این دختر نسبت به بچه‌های دیگر این مرد که از یه خانم دیگه باشه.
بله.
نسبت به بچه‌های دیگر این مرد، اینا نه ارتباط مادری دارن نه ارتباط پدری، محرم نیستن. ولی حالا اگر از این در واقع ازدواج جدید فرزندان جدید پیدا شد، اون فرزندان جدید نامحرمند. چرا؟ چون از نظر در واقع حالا مادر یکی هستن، اونا اشکالی نداره. ولی اگر فرزندان قبلی از این مرد هست، از یه خانم دیگر، این خانم هم که این فرزندش از یه شوهر دیگر است، نه اینها با هم دیگه محرم نیستن.
خب چجور میتونن این محرمیت رو ایجاد کنن؟ حالا رفت و آمد دارن خانواده، این میشه یا نمیشه؟
حالا این محرمیت یه راههایی داره.
بله.
برای اینکه گاهی در واقع صیغه موقتی مثلا با پدر این مرد در واقع یک در حال یک ساعتی چیزی بخونن، وقت در حقیقت اون بچه‌ها دیگه اینها محرم میشن به این، به اعتبار اینکه این حکم به قول اون زن باباشون رو پیدا میکنن. ولی اون یک ساعت در واقع سیگم تمام شده، ولی دیگه در واقع همیشه این محرمیتی باقی میماند. البته حالا این باید این محرمیت مربوط بشه به اینکه قبل از اینکه حالا اون ازدواج صورت بگیره، اون محرمیت رو با اون پدر ایجاد کنن که محرمیت این در واقع دختر پسرها ایجاد بشه، بعد اون ازدواج صورت بگیره که مشکلی پیش نیاد. اگر این یکی از راه‌هاشه، حالا راه‌های دیگر هم داره، این راه‌هاش خیلی خلاصه متفاوت هست و اینا باید ریز موارد را در جزئیاتش جدا بررسی کنن
و جوابشون رو میگیرن. متشکرم از شما جناب آقای فقیهی، خیلی ممنونم که تا اینجای برنامه سوالات رو گوش کردید، حالا لطف کردید جواب دادید. مثل همیشه زمانمون تموم شد و ما موندیم تقریبا میشه گفت، و تعداد زیادی پیام که بینندگان عزیز برای برنامه هم فرستادن. حسن ختام برنامه جناب آقای فقیهی، دعایی بفرمایید.
این ماه ذی‌قعده یکی از ماهای حرام است.
بله.
سه تا ماه حرام پشت سر هم داریم، ذی‌قعده و ذی‌حجه و محرم.
بله.
ماهای حرام عبادتش ثوابش بیشتره، گناه و معصیتش هم عذابش بیشتره، گناهش سخت‌تره. امیدواریم که خداوند به ما توفیق بدهد در این ماه‌های حرام، در این سه ماه اطاعت و بندگی خدا را انشاءالله بیشتر داشته باشیم و مواظبت بر گناه و معصیت داشته باشیم، گرفتار گناه و معصیت نشویم
انشاءالله. ممنونم از شما جناب آقای فقیهی، خیلی ممنونیم از شما بینندگان عزیز که تا این لحظه در کنار ما بودید. بیننده برنامه خودتون روشنای احکام بودید. شما میتونید برنامه روشنای احکام رو یک شنبه ها و سه شنبه های هر هفته حوالی ساعت 19:30 از شبکه جهانی حضرت ولی عصر رضی الله تعالی فرجه و شریف بیننده باشید. ما را از دعای خیرتون فراموش نکنید. یا علی مدد، التماس دعا. خدا نگهدارتون. حسنا
بشتا بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتا بی از تو بزرگی، بشتا بی از تو جلالت، بشتا بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلو اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلو اسیرته،
ابو صالح.